حالا من یه سوال دو تا سوال میخوام بپرسم. اولیش فرمودید که وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب، این گونه وارد راست میشه.
بله.
حالا درجه چهارم اون راست.
بله.
که شما هم خوندین.
بله.
یه بار یه لطف میکنید بخونید اونو.
وَمِنْ آيَاتِهِ، ببینید این
درجه چهارم هست.
بله. اگر بخواد غمازشو بخونه این میشه که این پرده رو شما نمیشنوید در تلاوت منشاوی،
حالا این
ولی در
تلاوت استاد؟
بقیه اساتید میشنوید. بله.
حالا این چیه؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، این در راست هست یا نه بیات میشه؟
این بیاته، این بیاته، بیات
چون از این دوباره میشونه بخونه راست رو.
بله. ببینیم این مدولاسیونه که مشاوی داره بعد از این راستش با بیات یک بده و بسونی داره. این چیزی که شما الان میخونید بیات عجمی هست در واقع،
این بیاتی که الان خونده میشه. بسیار خوب.
خب حالا ادامه تلاوتو میشنویم، ایشون از بعدش وارد مقام بیات میشه.
حالا من یه دونه سوالم موند.
بله.
و اون اینکه حالا در رابطه با ردیفهایی که استاد منشاوی،
من خیلی عذر میخوام ببخشید، من یه نکته رو فراموش کردم بگم. قبل از این گرفتگی صدا که در به اصطلاح بیات ایشون خونده، یک بله. ردیفی در باز تکرار کرده و من آیاته اینجا وارد بیات شده. یعنی فقط منشاوی در این قطعه که ما شنیدیم دو قطعه رو در دو نفس رو در راست میخونه، یکی راستی که به عنوان ورود به راست هست، یکی هم
درجه چهارم.
بعدش وارد بیات میشه.
خب و اما سوال دومم این که در رابطه با ردیف ها صحبت کردیم، در رابطه با ولوم صدا و این که چگونه او با ولوم صداش بازی میکنه، یک جاهای ولوم زیاد میشه، یک جاهای کم میشه و اینکه صدا دست خودش هست.
درسته.
یه مقدار در رابطه با این مسئله صحبت بفرمایید.
بله. اصولا منشاوی از قرائی است که به هیچ عنوان از همه حجم صداش در طبقات مختلف صوتی استفاده نمیکنه. شما این بازی با ولوم رو از همون ابتدای تلاوتش میشنوید، یعنی با توجه به حجم صدا، با توجه به اون نوع صدا و جنس صدای منشاوی، اگر بخواد از همه حجم استفاده بکنه دیگه این لطافتی که شما در صدای او میشنوید حاصل نمیشه. بنابراین به نوعی میتونیم بگیم از ابتدا و تا انتهای تلاوت از ولوم داره استفاده میکنه و در واقع همه حجم و شدت صدا رو که توی طبیعت صداش هست مورد استفاده قرار نمیده. گاهی این ولوم رو در مدود بیشتر نشون میده همراه با تحریر که خب ملموستره برای شنوندگان ما، ولی به طور کلی کارشناسای اهل فن در واقع میدونن که منشاوی از جمله قرائی است که اصولا با همه حجم صداش تلاوت نمیکنه و تقریبا ولومی تلاوت میکنه.
تازه با همه حجم صداش تلاوت نمیکنه، اینقدر قوی و
بله.
با اقتدار تلاوت میکنه. بسیار خب، ادامه تلاوت رو با هم بشنویم. در این یکی دو فراز ابتدایی باز هم این مقدار اون گرفتگی رو شما شاهدش هستید، ولی بعد دیگه کاملا برطرف میشه و تلاوت ادامه پیدا میکنه. با هم بشنویم.
آمین.
Thank you.
دلمون نمیاد نگیم اینا رو و رد بشیم ازش. خیلی قشنگ بود. الان من یه چیزی یاد گرفتم و اون این که ببینید تا حالا بارها و بارها ما تلاوت استاد منشاوی رو شنیدیم ولی خب با این دقتی که الان شما هم دارید میفرمایید نکاتو این گونه گوش نکرده بودیم که بیات رو چگونه میشه با چاشنی سبا خوند. بله.
ببینید اصولا توی سه صدای اول بیات و سبا مشترکن، یعنی فواصلشون سه چهارم سه چهارم است، فقط تفاوتشون در یه پرده و نیم پرده آخر هست که اگر یک پرده‌ای بخونن جنس بیاته، اگر نیم پرده‌ای بخونن سباست. بنابراین در واقع بازی بین این دوتا جنس خیلی راحت در تلاوت انجام میشه. اتفاقا منشاوی در همین آیه آخری که با هم شنیدیم و در واقع برگشتیم تو استودیو همین نکته رو استفاده کرده، یعنی ابتدا از بیات شروع میکنه ولی بعد در ادامه با نیم پرده وارد سبا میشه، باز در پایان یعنی قفله نهاییش که
وجعل
بینکم مودتا و رحمه باز برمیگرده به بیات، که این هم از اختصاصات سبک منشاوی است.
یعنی معمولا نمیبینید
چرا، شاید بقیه هم استفاده کرده باشن ولی این خیلی پررنگه در تلاوت منشاوی.
درست.
ردیف هایی که معمولا از سبا استفاده میکنه خیلی از وقت آخرش برمیگرده به بیات و خیلی زیبایی خاصی هم میده به تلاوت. اگر دوستان بتونن از یک همچین تکنیک استفاده بکنن من فکر میکنم رنگ تلاوت زیباتر خواهد شد. آیه قبل از اون رو هم باز منشاوی در بیات به شکل در واقع بیات محیر یا اکتاو بیات استفاده کرد، باز در اونجا یه مقدار چاشنی سبا رو میبینیم، یه پرده هم بم خون در ثم اذا انتم که در واقع بم همون اکتاو بود که ایشون اجرا کرد و این قسمت آخرم که توضیحش داده شد.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. ادامه تلاوت رو بشنویم.
آمین. Mm-hmm.
بله، قطعات زیبایی رو با هم شنیدیم جناب استاد جامی.
بله، همونطور که عرض کردیم بعد از اون در واقع استفاده مشترک مقام های اجناس سبا و بیات در و من آیاته ان خلق لکم، ایشون باز یک آیه دیگر رو کاملا در سبا خوند و باز انتقال به بیات داد. از آیه و من آیاته باز در تکرار ایشون وارد باز مقام راست شد، منتها این بار از اکتاب وارد راست میشه. در واقع به نوع این تکرار همون ردیفی است که عزیزان در ابتدای تلاوت باز شنیدن که عرض کردیم راجبش صحبت کردیم که نحوه اوجگیری منشاوی از اینجاست، منتها این بار از اکتاب وارد میشه.
یعنی اون درجه چهارم بود و این درجه هفتمه،
از اکتاب بیات میشه.
بله.
در واقع از درجه هشتم صدا، اونجا از درجه چهارم بود، اونجا از درجه هشتم. بعد از اون یک باز قطعه دیگری رو ایشون در پرده بم میخونه و سپس وارد مقام چهارگاه میشه که چهارگاه رو ایشون بسیار زیبا اجرا کرده. یکی از اختصاصات سبک منشاوی باز در استفاده از مقام چهارگاه اینه که معمولا چهارگاه رو با عجم مخروط نمی کنه، به صورت خالص چهارگاه میخونه. گاهی هم عجم رو در دل سبا مورد استفاده قرار میده، ولی بنده تا اینجا که یادم هست و حضور ذهن دارم از منشاوی نشدیدم که زمانی که وارد چهارگاه بشه بعدش مقام عجم رو به شکل کامل بخونه. نکته جالب در این و من آیاته منامکم این هست که از تحریرهای بسیار سری و ریزی استفاده میکنه که من فکر میکنم اگر کسی بخواد سبک منشاوی رو اجرا بکنه و به اصطلاح با کیفیت بالا هم اجرا بکنه حتما باید در صداش این نوع تحریرها وجود داشته باشه. اگر تحریرهای ریز منشاوی رو از سبک او بگیریم دیگه این حلاوت و زیبایی رو
نخواهد
داشت. در منفضله ایشون یک قفله ای رو در چهارگاه اجرا میکنه که این قفله بیشتر توسط منشاوی و عبدالباسط اجرا شده، در حالی که بقیه قرا هم خوندن، قرای بزرگ مثل مصطفی اسماعیل همین چهارگاه رو خونده، ولی نوع قفلش با این دو نفر فرق میکنه. دوستان میتونن دقت بکنن روی عبارت منفضلهی که وقتی وقف میکنه اون قفله چهارگاه رو به چه شکلی اجرا میکنه، که این باز از ویژگی های سبک منشاوی هست. ما راجع به قفلات قبلا هم توضیح دادیم که قفله عبارت است از اون به اصطلاح نقطه پایان لحن که گوش در اون حالت احساس میکنه که ملودی به اتمام رسیده، یعنی نوع پایان دادن به لحن رو میگن قفله. ولی یک چیزی که از زمانی که قرائت ثبت و ضبط شده، یعنی از زمان شیخ رفعت تا الان، خیلی از این قفله ها به نام افراد مختلف به ثبت رسیده.
بله،
یعنی اینجوری هست که مثلا طه الفشنی مخترع یک نوع قفله بوده، مصطفی اسماعیل همینطور، خود رفعت یا فرض بفرمایید علی محمود، حتی در این اواخر شهات انور قفله هایی رو در کشور ما اجرا کرد که قبل از او سابقه نداشت و انصافا میتونیم بگیم یکی از کسایی که در این بخش، در بخش اجرای قفله ها پیشتاز بوده در جهان قرائت، شهات انور بوده.
حالا قاریایی که دیگه امروزه رو بورس هستن و خیلی مثلا دعوت میشن این برانبر مصری ها رو عرض میکنن و میخونن، اونها که میخوان یک قفلاتی رو به قول شما ابداع کنن افراط میکنن و و دچار یک آشفتگی در مثلا قفله انتهایی میشن، هیچ زیبایی هم نداره، فقط صرفا شلوغ و قشنگ هم نیست.
ببینید بهترین داور برای اینکه اینها این قفله ها یا این هنرمندی های لحنی زیبایی دارد یا ندارد مردم هستن، یعنی استقبال مردم در همون تشویق هاشون مشخص هست که دوست داشتن این کار یا نداشتن. به هر حال همه سعی میکنن نوآوری بکنن، ولی معلوم نیست هر نوآوری در واقع زیبایی و جاذبه هم داشته باشه و مردم استقبال بکنن. این رو دیگه باید بذاریم به قضاوت عمومی و راجبش اظهار نظری نکنیم. البته برخی از اساتید با توجه به پیشینه ذهنی که دارن و معمولاً گرایش دارن به قرائت اساتید قدیمی، کارهای این نسل جدید رو نمیپسندن. ولی باید یه مطلبی رو من اینجا اذعان بکنم که جلوی هنر رو نمیشه گرفت. یعنی اگر ما بخوایم همه رو سوق بدیم به اینکه حتما بیان رفعت بخونن یا عبدالفتاح بخونن یا مثلا مصطفی اسماعیل بخونن، خب هیچ وقت رشدی حاصل نمیشه. الان وقتی با قرای امروز مثل تاروتی، محمود شهاد صحبت میکنیم، میگن خب به هر حال اونها زمانی برای خودشون قاری بودن، الان دور ماست و ما هم باید سعی بکنیم کارایی از خودمون در واقع ابداع بکنیم که مردم بپسندن. ولی من معتقدم که این رو بذاریم به قضاوت عموم تا قضاوت اهل فن و اون کسایی که به شکل خاص به تلاوت نگاه میکنن.
بسیار. نکته دیگری باقی مونده که بخواید اشاره کنید در این بخش؟
بله، در این بخش بعد از این قسمتی که در چهارگاه خوندن، یک قسمت بند باز در مقام راست میخونن و در ادامه هم باز احتمالاً چهارگاه خواهند خوند که راجبش صحبت خواهیم کرد.
بله، این قطعاتی که الان میخواییم با هم بشنویم بسیار زیباست. تقاضا میکنم خوب گوش کنید.
وهو الذي يبدأ
دو قطعه آخر بسیار زیبا و شنیدنی بود. استاد خواهش میکنم.
بله، این چند نفسی که ما با هم شنیدیم خب کلش در مقام راست بود، الا این نفس آخر که باز مقام چهارگاه رو مورد استفاده قرار داد. نکته جالب توجه در این بخش، یکی اون قفله باز خاص منشاوی هست در کلمه الحکیم. الحکیم این از باز ویژگی های سبک منشاوی، یعنی اگر بخوایم بگیم که این قفله رو کی ابدا کرده، به هر حال در خانواده منشاوی این قفله اختراع شده که اینجا اجرا کرده. باز تحریرهایی که منشاوی در این دو سه تا نفس استفاده کرده خیلی جالبه، که من فکر میکنم اصولا حلاوت نغمات عربی به تحریر هاست. یعنی اگر ما بخوایم واقعا تحریر رو از نغمات عربی حذف بکنیم، دیگه این شیرینی و زیبایی که احساس میشه در این نوع نغمات وجود داره دیگه نخواهد بود. در بخش پایانی این تلاوت، این قسمت منشاوی باز و هو الذی یبدأ الخلق رو در مقام چهارگاه میخونه که یک موتیف هایی داره. موتیف در واقع عبارت است از یک کلمه لحنی که مفهوم داره، یعنی تکرار یک حالت لحنی به تناوب پشت سر هم دیگه که ایجاد یک حالت خاص میکنه، اینو ما بهش میگیم موتیف. در برخی از قرای نسل جدید مصر این موتیف ها بیشتر دیده میشه، مثل شهات انور و پسرش محمود و انور. الان منشاوی هم باز یکی از این به اصطلاح موتیف ها رو اینجا داره که به شکل متناوب یک حالت لحنی رو هی تکرار میکنه، که من خواهش میکنم یه بار دیگه اگر میشه این قسمت آخر رو پخش بکنن تا دوستان متوجه عرض بنده بشن. همین نفس آخر
خصوصا روی کدام کلمات استاد؟
تکرار میشه دیگه از تقریبا، بله، از یبدأ الخلق، از ثم یعیدو، این موتیف های مرتب تکرار میشه.
بله، باز یک بار دیگه این قطعه آخر رو با هم بشنویم. بله، کاملا مشهود بود، بسیار هم زیبا و قشنگ. پس اسم اینها موتیف هست.
بله، ببینید ما به لحاظ اصطلاحات موسیقایی ما یک ملودی داریم که در واقع میشه یک جمله لحنی کامل.
بله،
که از ابتدا تا انتهاش یک در واقع حالتی ایجاد میکنه برای شنونده، یا حزن یا غم یا به هر حال حس در واقع هیجان ایجاد میکنه. این ملودی تشکیل شده از قطعات کوچکتری که حکم کلمه رو دارن در یک جمله، که در واقع این کلمات رو بهش میگن موتیف در موسیقی.
بسیار خب، فرصت ما رو اتمام هست. بله، اگر اجازه بفرمایید از آیه بعد که دیگه استاد وارد مقام سگاه میشه بذاریم برای جلسه آینده و در رابطه با این آیات بحث کنیم، خصوصا روی اون قطعه هایی که در بم صداش منشاوی سگاه میخونه، خیلی قشنگ است. بله، اونها مقدار صحبت کنیم. بسیار خب، ممنون و متشکرم جناب استاد شاه میوه، دست شما درد نکنه. خیلی دوست داشتم که این تلاوت استاد منشاوی در خدمت شما بحث کنیم و خوشحال هستم که این اتفاق افتاد. هفته آینده هم ادامه تلاوت رو بررسی خواهیم کرد دیگه، سوره مبارکه زها و سوره انشراح. سوره مبارکه علق هم میخونه؟
نه خیر، حمد و بقره.
سوره مبارکه زها، سوره انشراح و سوره مبارکه حمد و آیات ابتدایی سوره بقره رو انشاءالله هفته آینده بررسی خواهیم کرد. به اتفاق جناب استاد شاه میوه، تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار همه شما.
اللهم زیننا بزینت القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
برنامه نغمه های ماندگار رو شنیدید، آخرین برنامه این بخش رادیو قرآن. خیلی متشکریم بابت حسن توجه، عنایت و اظهار لطف و محبت شما نسبت به خدمتگزارانتون در این شبکه رادیویی. ختم کلام: اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج. و یک عرض کوتاهی رو خدمتون بگم قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. حق یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خاطرات طلایی.
کتاب الله للارواح نور تنال به السعادة والسرور الى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للارواح نور.
یکی از سفرهایی که بنده توفیق و حضور داشتم کشور آفریقای جنوبی بود که کشور بسیار زیبایی است به لحاظ مناظر طبیعی.
سید جواد حسینی.
یکی از مساجد بزرگ این کشور مسجد قدس هست که در شهر کیپ تاون واقع شده. دقیقا روز 27 ماه مبارک رمضان بود که به جلسه ای رفتم که در واقع جلسه نبود، مسابقه قرآنی بود، اما متفاوت از همه مسابقاتی که من تا اون روز دیده بودم و در واقع مردم بهترین قاری رو انتخاب می کردن و جذابترین تلاوت رو، خبری از هیئت داوران و اینها نبود. خب در اون جلسه 3 استاد از کشور مصر شرکت داشتند، 2 از عربستان سعودی بود، کشور ترکیه و آفریقای جنوبی که حضور داشتند. همراه منم در این محفل آقای دکتری بود که در خارج زندگی می کرد و چند سالی بود که ایشون هم مهاجرت کرده بود به کشور آفریقای جنوبی. بعد اینکه اساتید تلاوت کردن از کشور مصر و از عربستان و قاری ترکیه و قاری آفریقای جنوبی، خب نوبت من هم نفر ما قبل آخر بود که آخرین نفر هم یکی از شیوخ مصری تلاوت کرد که تقریبا ایشون هم مسن بودن. بعد اتمام جلسه جمعیت اعلام کردن که نفر اول قاری ایران هست و اقبال جمعیت به سمت اطلاعات قاری ایرانی بود، خدا رو شکر. بسیار جلسه خوب و پرشور بود، جمعیت بسیار زیادی شرکت کرده بود. بعد از اتمام جلسه من آقای دکتر رو دیدم، این شخصی که همراه ما بود و راهنمای ما بود تو مجلس، دیدم که به پهنای صورت داره گریه میکنه و اشک میریزه. من سمتش رفتم و سوال کردم که اتفاق افتاده آقای دکتر؟ گفت واقعا من امروز بسیار افتخار کردم و خیلی خوشحالم و هیچ وقت فکر نمیکردم که در مقابل مصری ها و در مقابل قاریانی که عرب زبان هستن ما بتونیم اینطوری بدرخشیم.